جریان منکر که ابی عبدالله فرمود من برای نهی از منکر قیام کردم، تنها منکر فرعی و عملی نبود، تنها معصیت نبود، تنها بد اخلاقی نبود، بلکه اون منکر ریشه‌ای و اعتقادی بود، یعنی بازگشت شرک به جای توحید بود، رجوع جاهلیت به جای عقلانیت بود، عود کفر به جای اسلام بود. وقتی شرک به جای توحید برگشت، جاهلیت به جای عقلانیت برگشت، کفر به جای اسلام برگشت، قهرن معاصی مناسب خود را هم به همراه دارد. در جریان معروف هم به شرح زن، این که سالار شهیدان سلام الله علیه فرمود من به قصد امر معروف قیام کردم، تنها معروف فرعی و اخلاقی و عملی نبود، هم معروف اعتقادی بود، هم معروف اخلاقی بود، هم معروف عملی. یعنی شرک به جای توحید نشست، توحید معروف است، تواضع رخت بربست و تکبر به جای تواضع نشست، تواضع اخلاق است، صدق رخت بربست و دروغ به جای صدق نشست، صدق یک واجب فرعی است. سالار شهیدان هم برای اون معروف اعتقادی قیام کرد، هم برای معروف اخلاقی قیام کرد، هم برای معروف عملی، تا جامعه موحد بشود در بخش اعتقاد، متخلق به اخلاق الهی بشود در بخش صفات نفس، عامل به دستورهای دینی بشود در بخش فروع دین.
در کنار شما هستیم از رادیو گفتگو با ویژه برنامه ماه محرم.
اگه جای حضرت عباس بودین آب رو میخوردین یا میرسوندین به خیمه؟
والا فکر نکنم اصلا من بتونم در اون حد باشم که این حرف رو بزنم، ولی بالاخره کار درست رو انجام داده دیگه.
امام حسین علیه السلام قاصدی نزد عمر ابن سعد روانه ساخت که میخواهم شبانگام در فاصله بین دو سپاه با هم ملاقات کنیم. چون شب فرا رسید، ابن سعد با 20 نفر از یارانش و امام حسین علیه السلام نیز با 20 تن از یاران خود در محل موعود حضور یافتند. امام به یاران خود دستور داد تا دور شوند، تنها عباس برادرش و علی اکبر فرزندش را نزد خود نگاه داشت. همینطور ابن سعد نیز جز فرزندش و غلامش به بقیه دستور داد دور شوند. ابتدا امام سخن آغاز کرد و فرمود وای بر تو ای پسر سعد، آیا از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست هراس نداری؟ آیا با من می جنگی در حالی که می دانی من پسر چه کسی هستم این گروه را رها کن و با ما باش که این موجب نزدیکی به خداست. ابن سعد گفت اگر از این گروه جدا شوم خانه‌ام را ویران می کنند. امام فرمود من آن را برای تو می سازم. ابن سعد گفت من بیمناکم که اموالم مصادره شود. امام فرمود من از مال خود در حجاز بهتر از آن را به تو می دهم. ابن سعد گفت من از جان خانواده‌ام بیمناکم. امام حسین علیه السلام هنگامی که مشاهده کرد ابن سعد از تصمیم خود باز نمی گردد سکوت کرد و پاسخی نداد و از وی روی برگرداند و در حالی که از جا برمی خواست فرمود تو را چه می شود؟ خداوند به زودی در بسترت جانت را بگیرد و تو را در روز رستاخیز نیامرزد. به خدا سوگند که از گندم عراق جز مقداری نصیب نبری. ابن سعد نیز گستاخانه به استهزا گفت جو عراق مرا کافی است.
عشق است و عاشقی و عاشقی است و جان فشانی. لبیک که میگویی یعنی جانم فدای دوست، یعنی قالو بلا، یعنی کشته را. دل که به سپاری به عشق میرسی به روایت جان، جان و جانان، و میرسی به مقتل خانی عشاق در کتاب حقیقت که به اشارت عشق اشکی از نور بنشیند آرام بر چشم بیدار زمان، که تا همیشه یاد عاشقان پیداست. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. قرآن رو باز کردیم و تصمیم گرفتیم که یک بار قصه عاشورا رو از منظر قرآن کریم نگاه کنیم. در مورد غرض بلند حضرت سید الشهدا صحبت کردیم که تشکیل امت واحده توحیدیه، و بعد گفتیم در این که آدم ها باید خودشون رو با این غرض همراستا کنن و اون دغدغه اجتماعی رو داشته باشن تا بتونن پیوند بخورن با این مسیر بلند و بزرگ. و دیروز هم با هم مفصل صحبت کردیم در باب نقش خانوم ها در شکلگیری و زمینه سازی عاشورا. خب بحث خانوم ها که شد، امروز لازمه یه موضوع دیگه ای رو هم پس مطرح کنیم، اونم نقش خانواده تو عاشوراست. عاشورا یک صحنه کاملا خانوادگیه، یک صحنه ای که اصلا شکلگیریش در بستر خانواده شکل گرفته. خانواده های زیادی رو در عاشورا میبینید که خانوادگی اومدن، زن و شوهر و بچه ها همه با همدیگه پاشدن و در این صحنه حاضر شدن، عروس، داماد و جمع های مختلف خانوادگی در عاشورا میبینید. نه تنها خود صحنه عاشورا یه صحنه خانوادگیه که یک جمعی خانوادگی نشستن و صحنه بی نظیری رو در هستی خلاصه نقاشی کردن و برای ابدیت به ثبت رسوندن، تولید این فضا هم حاصل یک فرایند خانوادگی است. اگه بخوایم این موضوع رو از زاویه قرآن نگاه کنیم، میشه سوره مبارکه نور. یه دقتی این آیه رو بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. در خانه هایی که اذن خدا در اونها جاری شده و دائم نام خدا در اونجا بلند میشه، یاد خدا ذکر میشه و تسبیح خدا صبح و شب انجام میشه، ثمره این خانواده تربیت مردان مردیست و شیر زنانیست که قرآن از اونها اینگونه تعبیر میکنه: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردان مردی که هیچ تجارت و معامله‌ای اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه و اقام صلات و ایتاء زکات، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، آدم هایی که اقامه صلات میکنن، ایتاء زکات میکنن، ترس از قیامت وجودشون رو گرفته، لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله، و خدا اونها رو به بهترین کاری که انجام دادن و از فضل خودش پر میکنه، والله یرزق من یشاء بغیر حساب، و خدا هر کسی رو که رزق بخواد بده به غیر حساب رزق میده. عزیزان، اونایی که توی یه خانواده هستین و فرزند خانواده این، اونایی که در حال تشکیل یه خانواده هستین و اونهایی که خانواده ای رو تشکیل دادین، پدر و مادر خانواده هستین و بچه هایتون خانواده هستن، اینو بدونین فرایند شکوهمند عاشورا مرهون فضای خانوادگی است که پر است از اذن خدا، رفعت یاد خدا، ذکر خدا، تسبیح خدا صبح و شب مداوم و مداوم. پدر مادرها، اگر بچه هایی میخواین که این بچه ها مردان مردی باشن که هیچ اتفاق دنیایی اونها رو متزلزل نمی کنه، هیچ اتفاق دنیایی اونها رو منحرف نمی کنه، حواسشون رو پرت نمی کنه، دنبال روی اون صحنه بیبدیل هستی یعنی صحنه عاشورا هستن و دلتون میخواد بچه های اینطوری تربیت بکنین، راهش اینه که خانواده یک خانواده قرآنی باشه، خانواده یک خانواده نورانی باشه، خانواده یک خانواده از جنس سوره نور باشه، و این خانواده خانواده است که بیش از این که بخواد به تربیت بچه فکر کنه، به فضای تسبیح و ذکر خود خانه فکر میکنه. مهمتر از این که پدر مادرها بخوان دنبال این باشن که هوش بچه، ذهن بچه رو کار کنن، که اینا همش به اندازه کافی مهمه، لازم خودشون اهل عبادت و یاد خدا باشن. یک خانواده نورانی که زمین ساز صحنه عاشوراست، خانواده است که در اون اول از همه چیز اذن و اجازه رو به بچه هاشون یاد میدن، به بچه هاشون یاد میگیرن که اهل اجازه گرفتن باشن. حتی وقتی میخوان وارد یه دونه اتاق بشن در میزنن. آدما، خانواده ها، این خانواده های نورانی خانواده هایی هستن که عفاف محور اصلی چشم ها و نگاه هاشونه. خب یه نکته مهم دیگه تو کربلا قصه جوون هاست. جوون هایی که مخاطب این برنامه هستین، نقش جوون ها تو بحث کربلا خیلی مهمه. البته نه اینکه دیگران نقش ندارن، که پیران عاشورا شیخهای بزرگی بودن که زهدشون، نصیحتشون و بزرگیشون صحنه های بی نظیر رو در عاشورا خلق کرد. در باب این پیران سال خورده که عاشورا به تاب موهای سفید اونها زیبایی پیدا کرده، یه صحنه شاید بس باشه و اون صحنه بی‌نظیری است که جناب حبیب ابن مظاهر رقم میزنه، صحنه‌ای که خب من و شما شنیدیم. این عزاداری‌هایی که ما واسه حضرت سید الشهدا داریم، این ارثی است که از جناب حبیب به ما رسیده. علی‌الظاهر شب عاشورا که وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها نگران بودن که نکنه فردا تو میدون حضرت سید الشهدا تنها بمونن و یارانشون ایشونو ول کنن، جناب حبیب جمع اصحابو جمع میکنن، میگن پاشین یه دسته را بندازیم، شروع میکنن دور خیام گشتن و ذکر حسین حسین میگن و به سینه میزنن و اونها ارادت خودشون، ایستادگی خودشون و استقامت خودشون رو اینجوری به خاندان اهل بیت اثبات میکنن. خب ولی جوونا هم نقش خیلی مهم میدارن. اگه بخوام یه نگاهی به بحث جوونا و جوون مردا بندازیم، سوره مبارکه کهف خیلی مهم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیت الی الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. جوون مردای مشتی خوب پاکی که قیام کردن به خاطر خدا در مقابل جریان باطلی که در جامعهشون جاری بود، و این قیام اونها ربطی رو بین دل اونها برقرار کرد و اونها مشمول رحمت خاص خدا، رشد خاص خدا شدن. تو اون برهه تاریخی قصه اصحاب کهف رقم خورد و خب همونطوری که میدونین سر مبارک سید الشهدا علیه السلام در مسیری که حمل میشد سوره کهف و این آیات رو قرائت میکرد. جوونا، جوونی یعنی یه قوه، یه توان، جوونی یعنی یه فکر جدید، جوونی یعنی یک افق جدید، جوونی یعنی یک توان جدید برای اینکه انسان حلقه های نادرستی رو که در کنار شکل گرفته بتونه پاره کنه. یادتون باشه اون چیزی که بین شما و سید الشهدا و این جریان ارتباط برقرار میکنه اون حس رشادت و قیام شماست بر این که در مقابل هر باطلی سینه ستب کنید، بلند شید و این بندها رو پاره کنین. جوانای کربلا جوانای بی‌نظیر عالم هستی بودن. اگرچه یه جوانشون رو بخوایم بگیم حضرت علی اکبر، برای همه جوانای عالم هستی بسه، ولی جوانهای بسیاری توی کربلا بودن. نوجوانهایی بودن مثل حضرت قاسم و از اصحاب افرادی مثل وهب و آدمای دیگه‌ای که جوانیشون تو کربلا نقطه عطف جوانا تو همه تاریخ شد. این روحیه‌ای رو که تو جوانی آدم خوابیده که بعضی وقتا آدم ها ازش تعبیر میکنن به سرکشی، من میخوام بگم نه، این سرکشی نیست. این روحیهی که تو جوان ها هست حس مبارزه و جهاد و قیامه. بله خب البته کسی اگر از این حس درست استفاده نکنه به سرکشی ختم میشه، ولی جوونی یعنی حس آماده قیام، حس پاره کردن هر بند شرک آلودی. این روحیه شما اون چیزیه که شما رو با جریان کربلا پیوند میزنه. قصه جوونا و کربلا قصه دیدنی و شنیدنیه. انشالله که ما بتونیم مشمول این جریان بشیم. موفق و معید باشین. خدا نگهدار. خدا ای برادر زینب به خون غلطان در برابر زینب به خون غلطان در برابر من. فصل وداع. خدا این تمام امیدم نظر کن بر گیسوان سپید. عباس خبر آورد که دشمن آماده جنگ است. حسین علیه السلام گفت نزد آنها باز جد و کار را به فردا بینداز و امشب باز گردانشان، شاید برای پروردگار نماز گذاریم و او را بخوانیم و استغفار کنیم. خدا داند که من نماز و خواندن قرآن و دعا و استغفار را دوست دارم. پس قمر بنی هاشم نزد آن قوم رفت و آنها پذیرفتند. با حال دعا می روی از خیمه به میدان، با حال دعا می روی از خیمه به میدان، مظلوم حسین جا مظلوم با حال دعا. در شب عاشورا جماعتی از اصحاب سخن گفتند، همه در یک معنا و مانند یکدیگر گفتند سوگند به خدا که از تو جدا نمی شویم و جان ما فدای جان توست. حسین علیه السلام گفت همه شما فردا کشته می شوید و از شما یک تن هم نمی ماند. و با آنها گفت سر بلند کنید. سر بلند کردند و جای و منزل خود را نگریستند و حسین می گفت ای فلان این منزل توست و ای فلان این خانه توست.
گوش تا گوش همه کر رفر دشمن پست، شاه بنشسته بر او حلقه یاران الست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، چار تکبیر زده یک سره بر هر چه که هست، خیمه در خیمه صدای سخن قرآن است، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است.
حسین همه شب به نماز و استغفار و دعا و تضرع بایستاد و اصحاب او هم به نماز و استغفار بیدار بودند. و ينادي كبسان اهل
المسلمين
این شبستان که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، با من راه نشین باده مستانه زدند، قرعه فال به نام من دیوانه زدند، یوسف فاطمه را ننگ جهان زندانه است، این شبی را شهدین در حرمش مهمان است، زهر فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Come on.
لحظاتون دلنشین، همراهان عزادار حسینی در کنار شما هستیم از رادیو گفتگو با ویژه برنامه ماه محرم.
با نام خدای مهربان آغاز میکنیم بخش زیبایی رو که چند برنامه است که بهش میپردازیم و در مورد ادبیات عاشورا صحبت میکنیم و شاعرانی که در خصوص اشعاری که حاوی نام مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه آثار ماندگاری رو از خودشون به یادگار گذاشتن که واقعا تأثیرگذاره و نقش برجسته‌ای هم در روند ادبیات عاشورایی در سرزمین ما داشته. در این برنامه هم با کمال افتخار در خدمت جناب آقای دکتر سرامی خواهیم بود و انشاءالله که بتونیم باز هم چند دقیقه‌ای که مجال داریم با بحث شعر عاشورایی در خدمت شما عزیزان باشیم. استاد، من میخوام که شما خودتون بفرمایید که چه مبحثی رو انتخاب کردید که باز هم یک نگاهی به ادبیات عاشورا بکنیم.
من میخوام این مرابطه مستدام بین محبت و محنت رو بیان بکنم.
درست؟
برای آدم های معمولی شگفت انگیزه که چطوری خدا دوست داره دوستانش رو آزار بده.
بعضی وقتا هم عجیبه شاید براشون. آره. از درکش عاجز میشه.
ولی این ویژگی معشوقیه. معشوق وظیفش همین جفاکاریه. عاشق وظیفش چیه؟ وفاست. مولانا جلال الدین میگه بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد. ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. در قرن پنجم شاعر بزرگی داریم که متعلق به کناره کوه الونده، بابا طاهر عریان، که بسیار معروفه، یه شاعر عام و خاصه، یعنی هم می شود او رو یه شاعر فولکلوریک به حساب آورد هم یه شاعر ادب رسمی. تنها میراثش هم یه تعدادی ترانه یا دو بیتیه و یه شماری سخنان قصار که شهاب الدین سهروردی اونا رو شرح کرده. این دو بیتیشو همه شنیدیم. میگه که دلی دارم خریدار محبت، که از او گرم است بازار محبت. لباسی بافتم بر قامت دل، ز پود محنت و تار محبت. این ربایی نشون میده که محنت و محبت مثل تار و پود یک نسیجن. یعنی آدم وقتی که عاشق شد دیگه نمیتونه گلایه‌ای داشته باشه از چی؟ رنجی که ممکنه معشوق براش تدارک ببینه. از قهر معشوق هم خوشش میاد، همونجوری که از لطف معشوق خوشش میاد. مولانا بیهوده نگفته عاشقم بر لطف و قهر او به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. و به همین دلیل توصیه کردن که مصلحت اندیشی نباید بکنه آدم عاشق، که چی به نفعمه، هر چه از دوست میرسد نیکوست.
دل به دریا بزنه.
آفرین. چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی، هم سینه پر آتش به هم دیده پر آبولا. یا همین شاعر که شناختین، حافظ بود دیگه، میگه روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش، رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. یعنی معشوق میتونه بیشتر از اینم به جفا بکنه، تو حق گلایه و اعتراض نداری. اصلا سامانه عالم همینه که آدم از یک درگاهی که مرحمت و کرامت میبینه نباید، اگر به هر حال به حساب خود اون شخص یک بیمهری کم محبتی دید، اونو بد تلقی کنه. دلن. این به خاطر اینه که اون محبته چی؟ بیشتر به دلش بچسبه. میگه دلا ز هجر مکن ناله، زان که در عالم غم است و شادی و خار و گل و نشیب و فراز، یعنی این دوتا با همن. عطار که از بزرگان ادب عرفانی ما هست، شاعر قرن ششم و هفتم، مرشد مولانا هست، یک کتاب معروفی داره